جلسه 121.
بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. بحث ما در بخش 29 بود که در بخش 29 به امتیازات اهل کتاب پرداخت. امتیازات اهل کتاب. خب در جلسه قبل عمدتاً دو امتیاز از امتیازات اهل کتاب رو مطرح کردیم که یکیش مسئله نام اونهاست که بعد فرهنگی داره که بهشون گفته نمیشه کافر، بهشون گفته میشه اهل کتاب، و دیگر اینه که فتوای فقهای ما مبنی بر این که اینها مثل کفار نجس نیستن، بله، بلکه طهارت ذاتی دارن. اما سومین امتیازی که براشون هست که امتیاز عمده است، قبلا هم بهش اشاره کردیم، این است که بر دولت اسلامی لازم و واجبه که پیشنهاد اونها را مبنی بر تعهد حمایت بپذیره. اونا پیشنهاد بکنند که ما قرارداد میبندیم مبنی بر اینکه شما تعهد کنین از ما حمایت کنین، یعنی ما در جامعه شما در حمایت شما باشیم. قرارداد رو تنظیم میکنه. این قرارداد یک تعهد دو جانبه است. اهل کتاب لازمه که دو سه چیز بر اهل کتاب لازم میشه، اونهایی که در داخل کشور اسلام هستن، اینه که سالیانه یا ماهانه، دست جمعی یا سرانه، به هر حال مبلغی به نام جزیه به خزانه دولت اسلام بپردازه. این یکی از تعهدای اونهاست. تعهد دیگریشون این است که آداب و سنت های اجتماعی مسلمانان را زیر پا نذاره. برای وضعیت اجتماعی مسلمان ها مشکل درست نکنن. در وضع ظاهری اونها در جامعه اسلامی مثل خود مسلمانان ها باشه. بله، به عنوان نمونه، در صورتی که اینها شراب بخورن، دولت اسلامی با شراب خوردنشون کار نداره، تو خونه هاشون بخوره، تو مراکز خودشون بخوره، اما به شکل علنی نیان احترام جامعه اسلامی رو زیر پا بذاره. بله، در منازل خودشون خوردن، بله، اشکال نه، ولی سنت ها و آداب اجتماعی مسلمان ها زیر پا نذار. نمونه دوم، در ماه مبارک رمضان علنی روزه خوری نکنن، چون که مسلمان ها هم اونی که مریضه روزه میخوره، اونی که مسافره روزه میخوره، اما علنی حق نداره روزه خوری کنه. بله، اونها هم به شکل علنی، اونها مجازن خودشون روزه نگیرن. اونها یه روزه هایی دارن، هر کدوم طبق سنت هایی که دارن، مختصراتی دارن. حالا بله، نباید احترام جامعه اسلامی رو زیر پا بذارن و حد که حیثیت جامعه اسلامی کنن. نمونه سوم، زنهای اونها بدون حجاب در جامعه ظاهر نشن، یعنی یا چادر داشته باشن، یا روسری داشته باشن، مقنعه داشته باشن، به جوری که محجب حساب بشن مثل مسلمان ها. البته من این رو به مناسبت نقل بکنم، این که میبینیم عده‌ای از ما مسلمان ها فعلا در این سالها میبینیم که بخشی از موی سر اونها بیرونه، این نوعی بی حجابیه یا بگو بد حجابیه. این یک مسئله غلطی است، یک مسئله غلطی است که در رابطه با این من صحبت ها کردم و اقداماتی هم کردم در این رابطه، و این رو باید در جامعه ما اصلاح بشه. ولی به هر حال اونها نباید احترام جامعه اسلامی رو زیر پا بذارن. زنهاشون حق ندارن بدون حجاب باشن. من شنیدم که در یزد عده زردشتی وجود دارن، که قبلا هم این بحث رو کردیم مفصل. ولی زردشتیان یزد احترام جامعه اسلامی رو نگاه میدارن و زنهاشون بی حجاب ظاهر نمیشن. خدمت شما عرض شود که اینم نمونه سوم. اما تعهد دولت اسلامی، بر دولت اسلامی واجبه که اینها رو مانند سایر شهروندان مثل مسلمان ها تحت حمایت خودش قرار داشته باشه. و دوم اینه که مزاحم آداب و سنت هاشون نشه، کلیساهاشون باشه، به مانع از کلیساهاشون نباشه. قابل توجه این که سایر ادیان و گروه ها این امتیاز رو ندارن که بتونن خودشون پیشنهاد بدن دولت، بر دولت اسلامی واجب باشه که پیشنهادشون رو بپذیره. خیلی امتیازه بتونن پیشنهاد بدن، دولت اسلامی هم واجبه بپذیره، اما دیگران نیستن. دولت اسلامی خودش تا با صلاحیتش تصمیم گیری میکنه، چون چه کرده در همین انقلاب خودمون هم کرده. در اینجا مناسبه به یک رویداد تاریخی اشاره بکنی. رویداد تاریخی مربوط به اهل کتابه. مسیحیان نجران، جریان اهالی نجران از این قراره که نجران یک منطقه است در جزیره العرب که الان در خاک همین کشوری که متاسفانه اسمش گذاشتن عربستان سعودی، به نام یک قبیله اسمش گذاشتن. بله، نجران منطقه است در نزدیک یمن. اهالی اینجا مسیحی بودن، جزء جزیره العرب بود و اهالش مسیحی بودن. الان تحت حاکمیت و کشور محکوم به حاکمیت آل سعوده. این بخش در زمان پیامبر اسلام مسیحی نشین بودن و حالا به چه طبق چه علل تاریخی به مسیحیت گرویده بودن هم خودش امتیاز است برای اونها، چون که قبل از اسلام که همون مسیحیت درست بوده، صحیح بوده، البته انحراف داشته، اما به هر حال پیروی از حضرت عیسی لازم بوده و هم پیغمبر زمان او بوده. میدونیم که پیغمبر اسلام برای بسیاری از سران کشورهای بزرگ و کوچک جهان نامه می نویسه. این نامه های پیغمبر در تاریخ محفوظه، ولی کتابی نوشته شده به نام مکاتیب الرسول تألیف شیخ علی احمدی میانجی 1419، مؤسسه دارالحدیث این رو چاپ کرده. خیلی خوب، در اینجا به عنوان مکاتیب الرسول نوشته شده. خب پیامبر اسلام بوده موسی خسرو ایران نام داد، واسه هرقل روم نام داد، واسه بله بزرگ مصر نام داد، برای حبشه نام داد. بله خیلی خوب مکاتب رسول خاصه باشیم نگاه کنیم خیلی. بله یک نامه هم پیامبر اسلام به نام و به عنوان اسقف نجران فرستاد. اسقف، البته اسقف کلمه عربیشه، تعریف شده است، ولی در لغت یونانی بهش میگن اپیسکوپ. شاید هم الان من تلفظی که میکنم تلفظ من که یونانی نیست، ولی خب که از روی کتبیش ما در آوردیم اپیسکوپ میشه. یکی از مناصب مذهبی مسیحیانه، بالاتر از عنوان کشیشه. مفهومش مفهومی به معنای رقیب، ناظر، نگهبان، کنترل کننده، اسقف اینجور معنا میده. اسقف نجران در زمانش کی بوده؟ شخصی به نام ابو حارثه، به این نام اسمش حذف شده، البته عرب بودن دیگه. پیامبر اکرم ضمن نام نوشتن به ابو حارثه همه مردم منطقه رو به اسلام دعوت میکنه. حضرت آیت الله، حضرت آیت الله عظما، های شیخ جعفر سبحانی که الان مرجع هم هستن و یک محقق تاریخی هم هستن، کتابی به عنوان فروغ ابدیت در رابطه با زندگی پیامبر اکرم تدوین کردن. این جریان رو به شکل جامع و جالبی تدوین کرده و ما هم اینجا مطرح میکنیم. بله این جریان، جریان همون مباهله معروفه، همون جریان مباهله معروفه که در زمان پیغمبر صورت گرفت. و نظر به این که باید در این رابطه به شکل مفصل تر صحبت بکنیم، فعلا حالا گرچه ساعت ما هم به تکمیل نشده، ولی به هر حال ما بسنده میکنیم این جلسه رو، در همین جا بسنده میکنیم گرچه دقایق ما کامل نشده، و میذاریم واسه جلسه بعد که به شکل متسلسل و بهتر در این مسئله بحث کنیم و این جریان نقل کنیم. با روز توفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.